ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرای برجام را منوط به انجام مواردی از جمله رفع کتبی تحریم ها کرد. وزیر ارتباطات ایران اظهارات مدیر تلگرام را رد کرد. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم ها به کلی برداشته شده. او تاکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می شود. رهبر جمهوری اسلامی در این حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه ای از جمله تروریسم یا حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می کند. آقای خامنه ای همچنین خبر داده است که باراک اوباما در 2 نامه به او گفته است که به دنبال براندازی حکومت ایران نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید برخلاف صحبت‌های مدیران نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام، این شبکه در ایران فیلتر نشده است و اختلال در عملکرد آن به دلیل مشکلات زیرساختی در ارتباطات اینترنتی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز چهارشنبه با تکذیب صحبت‌های مدیران تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران گفت اگر روزی بر حسب حکم قاضی قرار باشد به اطلاعات دسترسی ایجاد شود، این موضوع هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و تصمیم‌گیری دولت ندارد. آقای واعظی در این حال خبر داد که وزارت ارتباطات ایران مکاتباتی با تلگرام برای آنچه او حذف محتوای غیر اخلاقی و نامناسب خوانده داشته است. روز چهارشنبه پاول دورف مؤسس پیام‌رسان تلگرام گفت درخواست ایران برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان این کشور را رد کرده و به همین دلیل این نرم‌افزار فیلتر شده است. بشار اسد در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او بابت حمایت‌های سیاسی و نظامی قدردانی و تأکید کرد که مداخله نظامی روسیه مانع فجیع‌تر شدن اوضاع در سوریه شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بشار اسد عصر سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که برنامه سفر رئیس جمهور سوریه در مسکو شامل دیدار دو جانبه با ولادیمیر پوتین بود که بعداً با حضور وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس شورای امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات ارشد روسیه ادامه یافت. او تشریح کرد حملات هوایی روسیه و وضعیت نیروهای دولتی سوریه در مبارزه با تروریسم موضوع اصلی این گفتگو بود. از سوی دیگر ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه به خبرگزاری سپوتنیک گفت بشار اسد طی سفر به مسکو که تنها چند ساعت به درازا کشید صرفاً با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. او در حال این دیدار عادی توصیف کرد که بشار اسد برای نخستین بار در 5 سال گذشته و از آغاز بحران سوریه به خارج سفر میکند. بخشی از سخنان پوتین و اسد در این دیدار در پایگاه اینترنتی کرملین منتشر شد و بر اساس آن اسد از شخص پوتین به دلیل گام‌ها و تصمیماتش به منظور مشارکت در جبهه مشترک مبارزه با تروریسم و همچنین از مردم و دولت روسیه به دلیل حمایت از وحدت و استقلال سوریه در چارچوب قوانین بین‌المللی قدردانی کرد. او افزود اگر روسیه نبود تروریست‌ها منطقه بیشتری را تصرف می‌کردند. از سوی دیگر پوتین گفت که مردم سوریه عملاً تنها در مقابل تروریسم بین‌المللی قرار گرفته، اما اخیراً در این مبارزه به پیشرفت‌های جدی دست یافته‌اند و عملیات نظامی روسیه در سوریه را موفقیت‌آمیز خواند، اما تأکید کرد که سرانجام این بحران تنها می‌تواند از طریق گفتگوی سیاسی حل شود. او جمع‌بندی کرد:
ми готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но
ما آماده هستیم نه تنها در عملیات نظامی علیه تروریسم، بلکه در جریان حل سیاسی جدی این بحران ایفای نقش کنیم. مشخصا این روند باید با مشارکت تنگاتنگ سایر قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه که علاقمند به حل مسالمت‌آمیز این مناقشه هستند صورت گیرد.
چهارشنبه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت که موسکو مصمم است به حمایت نظامی از دولت سوریه ادامه دهد. او افزود با پشتیبانی نیروی هوایی ما ارتش سوریه عملیات تهاجمی آغاز و بخش از سرزمین تحت تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی را آزاد کرد. او بدون ذکر جزئیات تاکید کرد که روسیه اجازه نخواهد داد حکومت اسلامی تهدیدی برای قلمرو روسیه و متحدانش شود. یوری فیودوروف تحلیلگر سیاسی در موسکو میگوید که رقم اظهارات از این دست مداخله نظامی روسیه در سوریه اهرم فشار سیاسی است.
یکی از مهمترین اهداف پوتین قدرت نمایی است، هم در داخل و هم در خارج از کشور. هرچند برای نظامیان روس جنگ در سوریه میدان زورآزمایی است، اما به نظر می رسد کل ماجرای این عملیات ناشی از تلاش ها برای وادار کردن غرب به پایان انزوای روسیه بوده. در حالی که کشورهای غربی همچنان گزینه‌های مختلف در واکنش به این رویکرد را سبک سنگین می‌کنند، مسکو موقعیت اسد برای مذاکره را تحکیم می‌کند و ضمناً به طرفداران خود نشان می‌دهد که پوتین چهره کلیدی در حل مسائل جدی بین‌المللی است.
بر اساس گزارش‌های وزارت دفاع روسیه، طی 3 هفته حملات هوایی در سوریه، بیش از 750 موضع حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی نابود شده. اما شواهد فراوان حاکی است که نظامیان روس بین مخالفان اسد تمایز قائم نیستند و آمریکا و متحدانش می‌گویند تاکنون مخالفان میانه‌روی اسد هدف اصلی حملات هوایی روسیه بودند و نه شبه نظامیان حکومت اسلامی. در این رابطه گزارش تازه سازمان ملل حاکی است که در 3 هفته تشدید درگیری ها با مشارکت ارتش سوریه و متحدانش و پشتیبانی هوایی روسیه دست کم 370 نفر کشته و نزدیک به 35,000 تن آواره شدند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 1/3 قربانیان حملات هوایی روسیه غیر نظامیان هستند. مسکو این گزارش ها را رد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهر یه مسئله فرای این داستان هاست، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه،
من کارگردانم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، بر من تأسف‌آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجیست که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا. با حمله نیروهای هوایی روسیه به شهر حلب، روزانه بر تعداد آوارگان این شهر افزوده می شود. سازمان ملل هم از کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان حلب در جریان حملات نیروی هوایی روسیه و دولت بشار اسد خبر داد. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
آنطور که سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید، از آغاز حملات هوایی نیروهای روس و دولت بشار اسد به منطقه حلب، بیش از 35,000 نفر از مردم محلی مجبور به ترک منطقه شدند. حملات روسهای گذشته که قرار بود مواضع داعش در استان حلب را هدف قرار دهد، سبب کشته شدن بیش از 370 شهروند سوری در این منطقه شده است. با این حال، پیتر کوک، دبیر خبری پنتاگون، از امضای توافقنامه‌ای بین مسکو و واشنگتن برای جلوگیری از هر نوع حادثه هوایی بین این دو کشور در آسمان سوریه خبر داد. مصطفی الکمال از شهروندان محلی ساکن عطارب از شهرهای شرقی استان حلب و استاد پیشین دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است تا امروز نیروهای روسی هیچ یک از مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را بمباران نکردند و تنها مواضع ارتش آزادیخواه سوریه را هدف قرار دادند. او معتقد است این حملات ساختگی و با طراحی تهران مسکو در حمایت از بشار اسد طراحی شده است و داعش و تروریست ها تنها بهانه اند. وفا المومن دانشجوی دانشگاه دمشق سوریه نیز معتقد است حملات نیروهای روسی شهروندان عادی را هدف قرار داده و سبب وحشت مردم و فرار آنها از شهر حلب شده است.
جلسه اخیر من با دوستانم در حلب در تماس بودم و شبکه‌های اجتماعی رو هم مرور کردم. مادرم میگه تنها مردم بیگناه و عادی دارن کشته میشند. نیروهای روس تا الان به داعش حمله نکردند. مردمی که جایی برای رفتن ندارند در حلب گیر افتادند. بسیاری از اونها یا ارمنیان حلبند یا مسیحیان حلب که همیشه از داعش میترسیدند و حالا هم دارند در حمله هوایی روسیه کشته میشن.
انتشار عکسی از سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در شهر لازقیه سوریه در کنار نیروهای ایرانی در طی روزهای گذشته نشان از حضور فعال و جدی ایران در منطقه دارد. شیعیان عراقی نیز این بار در کنار نیروهای حزب الله و هزاران نیروی تازه نفس ایرانی برای بازپسگیری دو شهر مهم حلب و هما وارد سوریه شدند. دولت ایران بارها حضور نظامیان خود در شهرهای سوریه را انکار کرده و تنها از نقش مستشاری سخن می‌گوید. وفا المومن درباره حضور گسترده شیعیان عراقی و ایرانی در شهرهای سوریه که در اختیار دولت این کشور است به رادیو فردا میگوید:
همطور که میدونید در سوریه شیعه و سنی، یهودی و مسیحی همه در کنار هم زندگی کردند و شهر دمشق، شهری که سنی نشین بود، این روزها به تصرف شیعیان ایرانی و عراقی و سوری در اومده و در تمامی ایست بازرسی ها شیعیان با نمادهای خود ماشین ها و مردم رو بازرسی می کنند و اگر بفهمند که شما سنی هستید این بازرسی رو طولانی تر می کنند.
شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل سوری معتقدند با وارد شدن نیروهای جدید روسی به جنگ داخلی سوریه و عدم حمایت امریکا از ارتش آزادی خواه این کشور، پایان شرایط بحرانی 4 سال گذشته برای سوری‌ها تبدیل به آرزویی محال شده است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. ادامه خبرها. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید فرضیه رو بودن غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا به عنوان فرضیه امنیتی قابل پیگیری است. آقای بروجردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که گزارش ارائه شده به نشست فوق‌العاده‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در حالی که زنده بوده توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستان منتقل شده، اما بعد از آن خبر موثقی از وضعیتش در دست نیست. علایالدین بروجردی گفته است تا زمانی که دولت عربستان نتواند فرضیه مرگ رکن‌آبادی را ثابت کند، روبودن او به عنوان فرضیه امنیتی قویاً قابل پیگیری است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مقامات عراقی به او اطمینان دادند که از روسیه درخواست حمله هوایی نخواهند کرد. ژنرال جوزف دانفورد که در عراق به سر میبرد روز چهارشنبه گفت که در دیدارش با مقامات دولت عراق به آنها هشدار داده که حملات هوایی احتمالی روسیه در عراق میتواند باعث پایان حملات هوایی آمریکا شود. همزمان با این گفته ها خبرگزاری رویترز گزارش داده که برخی گروه های شیعه در ائتلاف دولت عراق از حیدر عبادی نخست وزیر این کشور خواستند تا از روسیه بخواهد مواضع داعش در عراق را هم هدف حملات هوایی قرار دهد. حیدر عبادی 3 هفته پیش گفته بود که از حملات هوایی روسیه در عراق استقبال خواهد کرد. جاستین ترودو نخست وزیر تازه انتخاب شده ای کانادا میگوید به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده که جنگنده‌های کانادا از این پس در حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه مشارکت نخواهند کرد. پایان دادن شرکت کانادا در حملات هوایی در عراق و سوریه از وعده‌های انتخاباتی آقای ترودو در انتخابات اخیر کانادا بود. نخست وزیر جدید کانادا در این حال گفته که این کشور همچنان عضوی قوی در ائتلاف مبارزه با داعش باقی خواهد ماند. دولت پیشین کانادا سال گذشته اجازه شرکت 6 جنگنده CF-18 را در حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی علیه عراق و سوریه داده بود. ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.